بسم الله الرحمن الرحیم. اون شروع که از تالی در واقع با امور جنبندی بیان کردید، بیان استفاده از دو منبع دینی ما، یعنی روایات و قرآن کریم،
بله،
برای رسیدن به این معنا که ضرورت دارد پژوهش در رابطه با امام عصر علیه السلام، هم به استناد آیات و هم به استناد برخی از روایات به اونجا میاد. اما الان نوبت به منبع سوم میرسه، استفاده از عقل و علم کلام. ببینید، امامت اصلا و اساسا هویت مذهب عقلی تشیعه. یعنی اگر بخوام بگم که مهمترین تفاوت بین شیعه و سایر در واقع فرق اسلامی چیست، ما در بحث امامت میتوانیم این حرف رو مطرح بکنیم. از نظر شیعه امامت استمرار نبوته، جانشینی پیغمبره، پیامبر عظیم الشان اسلام شارع دین هستند، آورنده دین هستند و امامان ما حافظان دین هستند و این حفاظت در استمرار نبوت در اتفاق میفته. این دیدگاه ماست، در حالی که دیگران راجع به مثلا فرض بفهمید امامت یه بحث خلافت و بحث حکومت و سیاسی دارند. و از نظر اونا امام کسیست که حاکمه، مثلا فرض کنید امت باشد. بنابراین در بین 12 امام ما فقط 2 امام ما حاکم بودن، یکی وجود نازنین از امیر علیه السلام، یکی هم وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی، اونم در این مقطع 6 ماهه. بحث ما حکومت نیست، یعنی امامت مترادف با حکومت نیست. حکومت شأنی از شؤون امامه. حالا حضرت حسین، حضرت زین العابدین تا وجود نازنین از دستگری که شرایط باهاشون موافق نبود تا به حکومت برسن، ولی امامتشون به قوت خودشون چیا باقیه. این یه بحث اصلی هویت مذهب عقل تشیع به امامت. برای که این رو صحبت بکنیم، اول باید راجع به تشیع صحبت بکنیم. اولا ببینیم که ما مرادمون که میگیم هویت تشیع به امامت، مرادمون از تشیع کدوم تشیع هست و این تشیع مورد نظر بحث دوم ماست، از کی پیدا شده. این یک جنبه تاریخی داره، لکن نه اون که بس مهمیه، چون دیگران هم وقتی قلم میزنن و کتاب مینویسن، فارغ حالا نمیدونم آمدانه است یا جاهلانه است، مطالبی رو بیان میکنن که با اصول تاریخی اصلا منافات داره. این که مثلا فرض کن شیعه رو مولود صفویه بدانند، یا شیعه رو مثلا مولود حکومت آل بویه بدانند، اینها خیلی متأخرن. باید بداند یک کسی که در واقع این افتخار براش حاصل شده که شیعه علی ابن ابی طالب باشد، و بدون تاریخ پیدایش شیعه کی از کی شیعه بوده. این بحث مهمه. این یک. دو، این که اصلا این شیعه که ما داریم راجعش صحبت میکنیم کدوم شیعه هستش. بحث اینجا شروع میکنیم که ببینید در بحث های تاریخی و در بحث های کلامی شیعه رو به 3 شکل معرفی میکنن. ما یه شیعه سیاسی داریم، تشیع سیاسی داریم، یک تشیع ولایی داریم و یکی هم تشیع اعتقادی داریم. پس بروز و ظهور تشیع در واقع صحنه اجتماع و در صحنه جامعه به 3 شکله. برخی تشیع سیاسی دارن، برخی تشیع ولایی دارن، برخی تشیع اعتقادی دارن. اما حالا بحثمون راجع به تشیع سیاسی، راجع به هر کدومشون یه قدری صحبت بکنیم و بعد برسیم راجع به اونش که مد نظرمونه و راجع به اون یه خود مفصل‌تر صحبت بکنیم. تشیع سیاسی در تاریخ اینها به کسانی میگن که به مبانی فکری شیعه اعتقاد ندارن، اصلا ازش مطلع هم نیستن که شیعه‌ای که اعتقاد به علی ابن ابی طالب داره اصلا اعتقاداتش چیه، در چه حوزه‌ای هست، راجع به قرآن چی فکر میکنه، راجع به جهان چی فکر میکنه، راجع به آخرت چی فکر میکنه، اصلا از اونها اطلاعی هم ندارم. ولی در یک جهتگیری سیاسی دم از رهبری اهل بیت میزنن. چون در واقع جهتگیری و رویکردشون یک رویکرد سیاسیه، اسم اینها رو بزن تشیع سیاسی و دلیلش هم تشیع میذاره اینه که اینا به رهبری اهل بیت اعتقاد دارن. خب اینها به عنوان، نه به عنوان که امامان، کسانی هستن که از طرف خدا منصوبان، اصلا نسب الهی رو اعتقاد ندارن، فقط رهبری این گروه رو پذیرفتن چون اینها با بنیاد ظلم دارن مبارزه میکنن. از بین ائمه هم با کسانی در واقع میانه دارن که قائم به سیف بودن،
بله.
یعنی وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام، وجود نازنین حضرت امام حسین مجتبی،
بله.
وجود نازنین سید الشهدا و در امام زین العابدین به عنوان پذیرش امام توقف میکنن، اونو مرجع دینیش میدونن، آدم خوبش میدونن،
بله.
و بعد از ایشان به عنوان امام جناب زید ابن علی فرزند حضرت زین العابدین علیه السلام به عنوان امام قبول میکنه، از اونشون چهار امامی زیدیه بهشون میدن،
بله.
مبنای تفکرشون تفکر سیاسیه. اینا از نظر اعتقادی و از نظر کلامی در حوزه اعتقادات طرفدار معتزله هستند، از فرق کلامی اهل سنت، و از نظر فقهی تابع فقه ابو حنیفه هستند. پس ببینید که گرایششون و گرهشون به اهل بیت فقط پذیرش اونهاست به عنوان رهبری در مبارزه با در واقع ظلم و ستم، و الان میبینید که نه اعتقادشون نه دینشون هیچیشون از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین نگرفتن. این تشیع سیاسیه. یکی از مصادیق تشیع سیاسی فرقه زیدیه است.
بسیار خوب.
حالا من یه نکته رو بعد که آمدیم راجع به جناب زید،
خیلی متشکرم، لطف فرمودید. پس مشخص شد که ما بحث امروزمون در خصوص چه موضوعی خواهد بود، و انشاءالله عزیزانی که علاقه من هستن بعد از لحظه های نورانی تلاوت قرآن و اذان و انشاءالله نماز اول وقت ما در خدمتشون خواهیم بود. ادامه بحث رو از محضر استاد علوی تهرانی انشاءالله خواهیم شنید و استفاده خواهیم کرد. خواهش میکنم تو این لحظه های ناب و دلنشین استجابت دعا در حق همه بندگان خوب خدا ما خدمتگزارانتون دعا بفرمایید، و انشاءالله که همیشه دست حق پشت و پناه همه شما عزیزان باشه، الطاف حق نثارتون. یا علی، طاعات عباداتتون قبول باشه. دوستان عزیز بیننده، از همکاران خوبم در پخش شبکه یک سیما هم صمیمانه تشکر میکنم که این اوقات و لحظات رو همراهی کردن با شما عزیزان. مجددا به استدیوی برنامه آفتاب شرقی برگشتیم و در خدمت شما عزیزان و همینطور در خدمت استاد بزرگوارم حضرت حجت الاسلام و مسلمین حاج آقای علوی تهرانی هستیم. در بخش قبل از موعد اذان ظهر به بخت شرعی و به افق تهران ما در ارتباط با این موضوع داشتیم صحبت میکردیم و حاج آقا مطالب رو عنوان میفرمودن که میخواییم راه هایی رو پیدا بکنیم که از استفاده از عقل و به اصطلاح علم کلام رو میخواییم در پیش بگیریم در پژوهش حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، و داریم در خصوص بحث تشیع و شیعه و اون محورهای اشکال مختلف شیعه که شیعه سیاسی، شیعه ولایی و شیعه اعتقادی و جاها عنوان فرمودن. در خدمتتون هستیم.
عرض کنم حضورتون که عرض کردم منبع سوم در واقع عقله. ما مدعی هستیم که تشیع هویتش به امامته. بحث اون است که کدام شکل از تشیع یک، و اون شکل مورد نظر ما از بزرگ که کی تاریخچه پیدایشش هست. اولین شکل مد نظر که در کتاب های تاریخی موجوده و در کتاب های کلامی هم موجوده تشیع سیاسی. اینا لزوماً اعتقاد ندارن که امام شخصی است منصوب از طرف خدا، بلکه اون چیزی که برای اینا بسیار مهم است مبارزه با ظلمه، قیام به سیفه. رضا امامت است امیر، رضا امامت امام حسن مجتبی و امامت از سید الشهدا مورد قبول اونها هست از امامان استانشری، ولی یکی از امامانی که اونها دارن جناب زید ابن علی ابن حسین فرزند از زین العابدین، چون ایشون هم قیام به سیف کردن، ایشون هم مبارزه کردن. ولی این نکته رو بخواستم راجع به جناب زید بگم که ایشون ادعای برای امامت نداشتن، دیگران خودشون رو منصوب کردن به شخصیت بزرگوار، و در بین تمام مبارزات سیاسی مبارزه جناب زید برای تایید امام ها هم ائمه ما هم بوده. شکل دوم از امامت تشیع، تشیع ولایی است، تشیع محبتی. در تشیع ولایی اینها فقط اهل بیت رو دوست دارن. اینها کسانی هستند که به استناد روایاتی که از وجود ناظرین پیامبر عظیم الشان اسلام در فضائل و مناقب اهل بیت صادر شده، یک، و اینکه هر کسی اینها رو دوست داشته باشه چه موقعیتی پیدا میکند، دو، شیفته اهل بیت هستند از جهت مودت و الزاماً به طرف اطاعت نرفتند. در رابطه با امام دو مسئله وجود دارد، یکی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بحث اطاعت از امام مطرحه، یکی هم لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که به استناد قرآن کریم محبت و مودت اهل بیت مطرح هستش. این دوتا با هم هست. این طایفه تشیع ولایی کسانی هستن که فقط مودت رو دارن، دوست دارن اهل بیت رو، به استناد همینا که عرض کردم.
بله.
از جمله کسانی که دارای تشیع ولاییه، رهبر یکی از فرق در واقع اهل سنت، فرق فقهی اهل سنت، امام شافعی. و خود شافعی ها هم در بین مذاهب اهل سنت از ارادتمندان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هستند. حتی اگر در مدینه هم کسی مشرف شده باشد، که انشاءالله خداوند این راه رو به زودی با نابودی آل سعود برای همه جهان اسلام باز بکند، با امنیت و آرامش، میبینید که برخی از اهل تسنن با اینکه مثلا فرض کنید ممکن است که در واقع اعتقاد نداشته باشن، ولی برای عرض ارادت و زیارت به ساعت مقدس اهل بیت میان. حالا یکی دو تا از در واقع نکاتی که همین امام احمد امام شافعی دارد نسبت به اظهار ولایت و محبت و مودت نسبت به اهل بیت رو بیان میکنم. ببینید، حتی این آدم در طول تاریخ متهم شده به رافضی. میگن این رافضیه در واقع. حالا بیانش اینه: اذا نحن فضلنا علیا فاننا روافض بالتفضیل عند ذوی الجهل. هنگامی که ما علی را بر دیگران برتری میدهیم، نزد جاهلان رافضی تمام عیار هستیم. میگن این مذهبش ترک کرده، یعنی به خاطر که علی رو برتری داده. باز از خود شافعی هستش که ان کان حب الولی رفضا فاننی ارفض العباد، اگر دوست داشتن علی ابن ابی طالب موجب بشود که من ترک کننده باشم، خب من رافضی ترین بندگان خدا هستم. یعنی بخواد به ملازمه بگه که من خیلی علی ابن ابی طالب رو چیا دوست دارم. این حتی منشأ خطر هم شد برای خودش. در دوران خلافت بن العباس او دستگیر کردن. وقتی خلیفه عباسی دستگیرش کرد و آوردشون، احساس خطر میکرد، آوردن و باهاش صحبت کردن، اینا دیدن این فقط به اهل بیت علقه داره و هیچ در واقع وابستگی دیگری به اهل بیت نداره، فلذا او رو مورد محبت قرار دادن، آزادش کردن و 1000 دینار هم بهش دادن. اونم یه شعر گفت: من رفض دینی ولا اعتقادی، ارادت من به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین نه جنبه دینی داره نه جنبه اعتقادی، ولیکن تولیت من غیر شکی، ولی خب من اینا رو دوست دارم، بدون تردید اینا رو دوست دارم. اینها رو بهشون میگن تشیع ولایی. الان هم شما در سطح جهان میبینید که عده‌ای هستن خارج از تشیع هستن، اعتقادات تشیع رو ندارن، ولی نسبت به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اظهار خضوع دارن، اظهار در واقع قدردانی دارن، ارادت دارن، مودت دارن. اینا بهشون میگن تشیع ولایی. ما در بین مراتب دوگانه که گفتیم، نه با تشیع مشیعین ولایی کار داریم، نه با مشیعین سیاسی، بلکه ما با شق سوم سر و کار داریم، ما با اونا کار داریم، به نام تشیع اعتقادی. تشیع از نظر لغت مصدر ثلاثی مزیده، از باب تفعل، به معنای قبول پیروی و اطاعت. پس اگر کسی شیعه است، نمیتواند فقط ادعا کنه من علی رو دوست دارم. اصلا شیعه بودن یعنی باید پیروی کردن از علی، باید اطاعت کردن معناش باشد. فلذا کلمه تشیعه در لغت به معنای اتباع و پیروانه. پس شیعت الرجل یعنی اتباع او و انصاره. این از نظر لغت. کسی میگن تشیع یعنی این که من پیرو به اون طرف هستم، اطاعت از اون طرف میکنم، جزء یاران اون طرف هستم. اما از نظر اصطلاحی شیعه یعنی اتباع و انصار، پیروان و یاران. اما وقتی ما میگیم این رو میگیم شیعه یکی از مذاهب اسلامی است، مذهب حق است، خب این منتسب به کی میشه؟ به علی ابن ابی طالب. شیعت و علی یعنی که قد قلب هذا الاسم على من يتولى علیا و اهل بیته حتی صار لهم خاص اسما خاصا. یعنی شیعه تبدیل شده به عنوان یک اسم و عنوان برای یک گروهی که ولایت علی ابن ابی طالب و اهل بیت ایشان رو پذیرفته، یعنی سرپرستی ایشان رو پذیرفته، اسم شده برای این گروه. وقتی میگن شیعیان یعنی کسانی که پیروان علی ابن ابی طالب هستن. این از نظر اصطلاحی و حتی از نظر در واقع روایت جناب ابان ابن تقلب از اصحاب امام باقر و از صادق میفرماید به این که مرزبندی تشیع به این بود. امام صادق علیه السلام فرمودن شیعه کیه؟ از شیعه الذین اذا اختلف الناس عن رسول الله اخذوا به قول علی. اگر مردم در تفسیر سنت و فرمایشات رسول گرامی اختلاف میکردن، شیعه کسانی بودن که این اختلاف رو با استناد به قول علی ابن ابی طالب حلش میکردن، نه اینکه به ابن عباس مراجعه کنن، نه اینکه مثلا فرض کنید به ابو سعید خدری و سایر طرقی که دیگران هم معتبر میدانن، فقط به علی ابن ابی طالب. و از اختلاف الناس عن علیین، و وقتی مردم در تفسیر روش های علی ابن ابی طالب و کلمات علی ابن ابی طالب اختلاف میکردن، اخذو به قول جعفر ابن محمد، یعنی میامدن در باب امامت، کی امامه؟ امام باقر، امام صادق، اونها چه تفسیری از بیان حضرت امیر علیه السلام دارن. بنابراین ما با این طایفه از با این معنای از شیعه سر و کار داریم. تشیع اعتقادی که کلامش را، اعتقاداتش را، به اصطلاح امروزی ها جهانبینیش را که در حوزه در واقع عقل نظری است و ایدئولوژیش را که در حوزه عقل عملی است، همه را به واسطه امیرالمومنین از ابتدا تا وجود ناظر است و حجت گرفته است. یعنی یک بحث در واقع امامتی دارن. ما با این نوع از تشیع سر و کار داریم. خب در واقع بعد از اینکه این مسئله مطرح میشه، سوال مطرح میشه شیعه اعتقادی از کی پیدا شده؟ تاریخچه پیدایش شیعه اعتقادی چیه؟ یکی، ما چند تا قول رو مطرح میکنیم، قولهای شاخص رو، و بقیه رو دیگه شاید مثلا در جلسه هفته آینده بخوایم معرفی بکنیم، کتاب معرفی بکنیم که بینندگان عزیز در مسئله تشیع و در مسئله امامت دو سه تا کتاب داشته باشه. بسم الله، هویت امامت چی از مسئله امامت چیه و مسئله تشیع پیدایشش از کجاست؟ ببینید اقوالی وجود داره. یک قولش اینه، میگن تشیع از زمان سقیفه به وجود آمده. خب به رغم تلاش های پیغمبر که دیگه نهایت این تلاش ها در روز قدیر شد برای بیان جانشین خودشون و حفظ ارکان اسلام، سقیفه به وقوع پیوست بعد از رحلت پیغمبر. امر خدا رو زمین بود، خاندان پیغمبر خانه نشین شدن و دیگران در اثر در واقع تلاش های خودشون و متقاعد کردن امت سر کار آمد. اینا شدن در واقع امام با اون خلیفه، منتها خلیفه منصوب از ناحیه مردم، چون مردم به اونها بیعت کردن، اصلا مردم اونها رو انتخاب کردن، بیعتشون جای خود ولی انتخابشون. این باعث شد که علی ابن ابی طالب به کنار بره. در اون زمان عده‌ای بودن که با در واقع منتخب مردم در سقیفه بیعت نکردن.
درست.
از جمله 12 نفر، طبرسی نقل میکنه، جناب ابان از امام صادق علیه السلام سوال کرد هنگامی که سقیفه تشکیل شد، اون اتفاقی که افتاد آیا کسی از اصحاب اعتراض نکرد؟ حضرت فرمودن 12 نفر از جمله خالد ابن سعید، سلمان فارسی، ابوذر، مقداد، عمار، بریده اسلمی، ابوالهیثم ابن تهیان، سهل ابن حنیف، خزیمت ابن ثابت ذو الشهادتین، ابی ابن کعب، ابو ایوب انصاری و جناب عثمان ابن حنیف، اینا بیعت نکردن و اینا در تبعیت علی ابن ابی طالب باقی موندن. یک طایفه میگن هرگاه در دوران سقیفه میخواستن از این عده یاد بکنن، میگفتن اینها شیعیان علی هستن، یعنی پیروان علی هستن، و به همین جهت میگن به این که پیدایش شیعه در واقع از اون عصره، از عصر سقیفه. بینندگان عزیز توجه داشته باشن، سقیفه بعد از رحلت پیغمبره، یعنی زمانی که پیغمبر از دار دنیا رفتن و فرداشه. پس اینا به نوعی قائلن به این که تشیع بعد از عرض به حضورتون
ارتحال پیامبر بود،
رحلت پیامبر از روشن اسلام تحقق پیدا کرده. قول دوم، حالا ما میتونیم که مثلا فرض بفرمایید که اقوالی رو از کتب تاریخی پیدا بکنیم، مثلا تاریخ یعقوبی، خالد ابن سعید خطاب به علی ابن ابی طالب در همون دوران سقیفه بیان میکنه بیا تا یا علی بیا با تو بیعت بکنیم که تو سزاوارترین شخص به جایگاه محمد هستی. در انصاب الاشراف عبدالله بن مسعود میگن طبق فرمایش قرآن ان جائر فی الارض خلیفه، خلفا 4 تن هستند: آدم، داوود، هارون، علی ابن ابی طالب. لذا پیروان علی رو شیعه نامیدن. اینا رو مثلا فرض کنید که بعد از سقیفه مطرح میکنن. این قول اوله. قول دوم، قول دوم میگن پیدایش تشیع به اواخر حکومت عثمان برمیگرده. خلیفه سوم اهل سنت اواخر حکومتش مواجه شد با یک شخصیتی به نام عبدالله ابن سبا. عبدالله ابن سبا مورد تهمت است، در واقع شیعه از این جهت هم مورد تهمت است. عبدالله ابن سبا را میگن بگه یهودی بود که مسلمان شد، ولی برای انتقام گیری از خیبر و جنگ هایی که مسلمین در صدر اسلام علیه یهودی ها کردن، این مسلمان شد. بخشی از عقاید یهودیت و بخشی از عقاید اسلامی رو با هم قاطی کرد و اینها در واقع رهبری علی ابن ابی طالب رو مطرح کردن تا بتوانن به اسلام ضربه بزنن. این یکی از تهمت‌های ناروایی است که به شیعه می‌زنن. نظریه پرداز این قول میگن به این که این قول مربوط میشه به شخصی به نام سیف ابن عمر. سیف ابن عمر شیعه رو مولود افکار عبدالله سبا قرار میده. میگه عبدالله سبا این در واقع فرقه و مذهب رو تأسیس کرده. اونا عقاید خاصی هم دارن. یکی از عقایدشون که میگن علی ابن ابی طالب نمرده و شهید نشده. اون کسی که به نام ابن مرجم مرادی تصور کرد در شب 19 ضربت زده، نتوانست علی رو ضربت بزنه، به یکی از جنیان ضربت زده. عقیده ایناست، در حالی که شیعه اعتقاد دارد که شب 19 علی ابن ابی طالب به شهادت رسیده،
ضربت خوردن
ضربت خورده و به شهادت رسیده. ببینید اختلاف های ما با سبایی است.
درسته.
و هرگز اونا نمیتونه مبدع و منشأ در واقع مذهب حقی تشیع باشه. آنگاه اینا عقاید دارن، میگن علی به آسمان رفته، در آسمان زندگی میکنه، رعد و برق که میاد چلوه اوست و آسمان صدا که میکنه سلام اوست و طرفداران علی وقتی آسمان قرمه میشه مثلا فرض کنید که السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، از این عجبیاتی که در هیچ یک از کتابهای تشیع فقهی تاریخی از بزرگ و روایی اصلا پیدا نمیشه.
دقیقا.
و یک نظر رو من عرض بکنم خدمتتون که علامه عسکری، شخصیت بزرگوار، ایشان در رابطه با ناقل این که شیعه برمیگرده به تفکر عبدالله بن سبا میگه این روایت رو سیف ابن عمر نقل کرده در کتاب خودشون، در کتاب عبدالله بن سبا. من به بینندگان توصیه میکنم کتاب عبدالله بن سبا اثر جناب عسکری علامه عسکری رو بخونن. ایشان میگن مدرک این نظریه مربوط به شخصی است که در بین علمای رجال متهم است که اولا زندیقه سیف ابن عمر، دو در بین رجال متهم است که قهار است در جعل حدیث، در جعل حدیث که سیف ابن عمر داستان پردازی کرد از قابل اعتماد نیست. آسن در کتاب علی و بنو میگن به این که تعبد از تحلیل و بررسی داستان مربوط به عبدالله بن سبا، او فردیست خیالی، اصلا بحثی که ما کسی به نام عبدالله بن سبا داشتیم یا یه موجود موهومه، این آدم بین بود و نبود در واقع تلورانسشه، نه اینکه حالا بوده یا کی بوده،
مثلا موجودیتش در
موجودیت وهمی یا موجودیت حقیقی و این آدم رو مثلا فرض کن منشد. خب اینها دومین گروه هستن، میگن شیعه از اینجا پیدا شد.
یه فرصت بگیریم، بله، خستگی هم در کنید شما. خیلی متشکرم، فرصتی میگیریم انشاءالله برگشتیم، بخش پایانی گفتگومون رو خواهد. الهی دلتون همیشه شاد باشه به لطف حضرت پروردگار در آستانه نیمه شعبان، میلاد مسعود و خجسته حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. پیشا پیش تبریک عرض میکنیم خدمت همه شما بزرگوارم. داریم در ارتباط با ادامه بحث پژوهش در ارتباط با وجود نازنین حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صحبت میکنیم و مباحثی که در خصوص تشیع و تشیع‌های مختلف که تشیع سیاسی، تشیع ارزم به حضور شما که ولایی و تشیع اعتقادی داریم صحبت میکنیم و استفاده میکنیم از مباحث ارزشمند آقا و توضیحاتی که در خصوص معنای شیعه و تشیع ارائه فرمودند و یک سری اختلاف نظرهایی که در دوره پس از ارتحال حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه اسلامی ایجاد شد.
بنابراین ما از بین معانی اشکال سگانه تشیع با تشیع اعتقادی، تاریخ پیدایش یه عده گفتن که به سقیفه برمیگرده، یعنی بعد از زهرت پیغمبر، یه عده گفتن که به دوران اواخر حکومت خلیفه سوم برمیگرده، یعنی مثلا فرض بفهمید که دوران چون وجود نازنین است در سال 36 به حکومت رسیدن و سال 40 شهید شدن، مثلا 32 33 هجری قمری، سالها بعد. اما نظریه سوم میگن پیدایش تشیع اعتقادی به در واقع اون حادثه فتنت و دار برمیگرده. خلیفه سوم کشته میشه،
بله،
و به تحریک دو نفر از اشخاصی که در تاریخ اسمشون هست، به قصد خونخواهی عثمان، یک جنگ بزرگی در مقابل خلیفه برحق جناب علی ابن ابی طالب راه میندازن. نوک پیکان این قضیه طلحه و زبیر هستن. میگن اونهایی که در مقابل جملی بود، اونهایی که در مقابل جمل در رکاب علی ابن ابی طالب، اونها رو بگن شیعه تو علی ابن ابی طالب. پس میگن شیعه در جنگ جمل پیدا شد، یعنی به خاطر خونخواهی عثمان یه عده حرکت کردن در تقابل علی ابن ابی طالب قرار گرفتن، اونهایی که در رکاب علی ابن ابی طالب با جملی ها مبارزه کردن، اینها رو میگن شیعیان. این هم یک نظریه. نظریه بعدی که وجود دارد میگن پیدایش تشیع اعتقادی برمیگرده به مسئله حکمیت جنگ علی ابن ابی طالب با در واقع معاویه، جنگ صفین. خب در جنگ صفین وقتی کار دل تموم میشه، دسیسه امرواس قرآن سر کردن باعث شد که در واقع یک عده که دارای یک جمود فکری بودند و الان هم عدهشون هستند، اینها دست از جنگ برداشتن، علی ابن ابی طالب رو تهدید کردند که اگه بخوای بجنگی خودت رو میکشی با دست گرده، امیر رو وادار کردن دست از جنگ برداره. بعد طرفین توافق کردن که حکم باشن، حکمی رو درست بکنن. حضرت شخص دیگری رو مد نظر داشتن، جناب مالک رو. اونها علی ابن ابی طالب رو وادار کردن ابو موسی اشعری باشه. ابو موسی از در واقع طرف علی علیه السلام به فشار مردم، من میخوام اینو بگم و مردم بدونن که علی ابن ابی طالب در 4 سال حکومتش هم مبسوط الید نبود. دقیقاً. نمیتونست خیلی از کارها رو انجام بده. به خلاف بقیه خلفا که توانمند بودن و دستشون باز بود. در دوران حکومت خودش حتی نمیتونست حکمی رو که میخواهد انتخاب بکنه.
شورای در اشکال تراشی داشت.
شورای قاضی رو ایشون بلافاصله برکنار که تحت فشار دوباره شورای مجلس برگردونه از سختی های حضرت رو هم میگن. حضرت بهش فرمود که تو وقتی رفت اونجا حرف نزن، بذار اول امراض بزنه بعد تو حرف بزن. ها با بی‌اعتنایی همون جمود فکری گفت نه خودمون میدونیم. رفت دستش رو انگشترش رو در آورد، دستش رو همونجوری که من انگشتر رو در آوردم علی رو از حکومت نصب کردم. امر راز گرفت دیگه دستش رو همونجوری که من در اسم کردم معاویه رو به حکومت داشت. خودش رو اول جنگ این زاینده یک جنگ دیگری بود به نام جنگ نهروان. علی ابن ابی طالب همونهایی که گفتن دست از جنگ بردار برگشتن گفتن برو با معاویه جنگ. فهمید من حکم نیستم، من در واقع صلح کردم نمیتونم بجنگم دیگه. خود اینها به عنوان خوارج نهروان در مقابل علی ابن ابی طالب سفارایی کردن. میگن به این که در واقع تشیع از زمانی آغاز شد که علی ابن ابی طالب در تقابل با نهروانیان قرار گرفت، یعنی نظریه چهارم در پی بحث حکمیت که علی ابن ابی طالب تن به حکمیت داد و اونها تن به حکمیت ندادن، در حالی که خودشان علی ابن ابی طالب رو وادار کردن به این که در واقع حکمیت. حالا یه نکته ای رو هم بگم، یکی از علائم شیعه این است که میگن انگشتر در دست راست باشه. دلیلش شیعه، دلیلش همین قصه حکمیته که در واقع ما انگشتر رو چون امرؤاس انگشتر رو از دست راست گرفت به دست چپ کرد و یکی از علائم مهم میگن این است که انگشتر در دست راستش باشه که تقابل با اون قضیه نهروان داشته باشه. اما این معنی نیست که تشیع ما اونجاست. و پنجمین نظریه که فقط میگم فقط همین پنجمین نظریه رو بتونیم بگیم، چقدر وقت
داریم؟ تقریبا 2 دقیقه و
من همین نظریه پنجم میگم
فرصت داریم.
نظریه پنجم تاریخی در پیدایش تشیع این است که میگن در پی شهادت سیدالشهدا و عدم همیاری امت با ایشان بعد که ندامت پیدا کردن، گروهی به خونخواهی سیدالشهدا در مقابل حکومت شام ایستادگی کرد. یک طایفش طایفه توابین بودن، طایفه دوم به رهبری جناب مختار ثقفی بود. میگن تشیع همه اونهایی بودند که در رکاب جناب مختار با حکومت ظالم شام به قصد خونخواهی حضرت سیدالشهدا تقابل کردند و تمام در واقع قتله کربلا رو به هلاکت رسوندن. این هم نظریه پنجم که ببینید از سقیفه شروع کردن تا سال 66،
یعنی چیزی حدود 50 سال تقریبا.
اما ما حرفمان چیز دیگری است. به استناد روایات، نمیدونم وقت داریم روایت
بله بله بله،
به استناد روایات، به استناد روایات وقتی آیه شریفه نازل شد در سوره مبارکه شعرا آیه 214 و انذر عشیرتک الاقربین، پیامبر ما خیش و قوم خودت رو اول انذار کن، اول رسالت تو در زمانی که شما مأموریت پیدا کردی رسالت تو علنی بکنی، یعنی سال سوم بسند. پیغمبر هر کی که مبعوث شدند 3 سال مخفی بودند.
بله.
اولین دستور بعد از علنی شدن رسالت فرمودن از وشرت کرده، نمیخواد اول بری خارجی ها رو، اول خیش و قوم خودتو دعوت کردن. در اون دعوت خیلی کلام زیبایی فرمودن، فرمودن هیچ کسی به اندازه من برای خویش و قوم خودم و قبیله خودم خیرخواه نبوده، من پیغمبر خدا هستم، من از طرف خدا هستم، رسالتش رو بیان کردم. فرمودن چه بکنید چه نکنید، دستوراتی که تا اون موقع آمد. بعد فرمودن ایکم یعاذرنی لیکون اخی و وارثی و وزیری و وصیی و خلیفتی فیکم بعدی، من این حرفا رو زدم، کی حاضره با من کمک بکنه تا بعد از من برادر من باشه، وارث من باشه، وزیر من باشه، وصی من باشه و خلیفه من در بین شما بعد از من باشه. خب اونا همه بزرگان در واقع قریش بودن و بنی هاشم بودن کمک نکردن، یعنی قبول نداشتن که پیغمبر کارش میگیره، بودن میمیره، این اصلا نمیتونه. ولی علی بن ابی طالب بلند شدن استادن. سه بار این مسئله اتفاق افتاد، در بار هر باری که حضرت بارم شدن آقا من دفاع از شما میکنم، 13 سالشون بود، حضرت بارم علی جا شما بشین، بار دوم، بار سوم، آنگاه که بار سوم گفتن من این کار رو بکنم، حضرت بودن هازا اخی و وارسی و وزیری و وسیع و خلیفتی فیکم بعدی، این حاکم من در بین شما بعد از من خواهد بود، وزیر من ایشان است، وسیع من ایشان است، برادر من ایشان است، ماسم فاسمعوا له، هر چی میگه رو گوش بکنید، اسمعوا فعل امره، یعنی واجب است که حرفش رو گوش بکنید، و اطیعوا و اطاعتش بکنید. این که گفتم در عرض به حضورتون که سیره ابن هشام آمده، تاریخ بیهقی آمده، تاریخ طبری آمده، ابن عسیر هم گفته، پنج منبع منابع اهل سنت رو بیان کردم. تا حدیث مواظرت، یعنی در سال سوم بعثت بحث تشیع مطرح بوده. حالا اینو انشاءالله در جلسه بعد تقویتش بکنیم، در واقع شواهد بیشتری رو بیان خواهیم کرد.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم از استاد عزیزم آقای علوی تهرانی. از شما هم متشکریم، ان شاء الله پیروز باشید. یا علی و خدا نگهدار.